میاد کتابخانی و کتاب داشتن و کتابخانه داشتن، حتی کتابخانه شخصی داشتن، یک پوز اجتماعی بوده.
دکورهایی با متنها و نوشته‌های گوناگون که اگه جایی غیر اونی که هست بودن، شاید صدها مشتری داشتن و آگاهی بخش هزاران نفر. آقای قدیانی عضو اتحادیه کتاب فروشان کشور.
سال اخیر در دهه اخیر و 80 اخیر کتاب‌های تحت عنوان دکوری تولید میشه و واقعا کتاب نیستنش و شکل شمایلشون از مواد پلاستیکی، مواد فلزی و واقعا شکل شمایلش این کتاب نیست، دکوری وارد کشور داره میشه و خیلی از اینا میخرن و منزلشون، معلم کارشون اینا رو میذارن به اصطلاح. اینا رو من تو دفترم بیام اینا رو بذارم پشت میزم، این قسمت فلزیا رو، ولی اگر کتابای واقعی باشه، فرهنگنامه ها، لغتنامه ها، به هر حال ممکنه یه رو استفاده بشه و من هم به سمت سوی هدایت کردنه که به کتابخونی بیشتر توجه کنم میکشه. به هر حال
بیشتر این کتاب ها نمایشی هستن، نمایشی برای فخر فروشی علمی، اون هم از نوع توخالی. آقای کاشی جامعه شناس و استاد دانشگاه.
من تصور میکنم که این افراد دچار یک دوگانگی ارزشی شدن. از یک باب فرصت مطالعه کتاب یا اون علاقمندی عمیق نسبت به مطالعه کتاب رو ندارن، از طرفی معتقد و معترف به ارزش‌های کتاب و کتابخانی و داشتن کتابخانه بسیار زیبا هستند. این دوگانگی ارزشی مهمترین خسارت ضربه‌ای که به جریان فرهنگی در جامعه می‌زنه این که جامعه رو با خلأ آگاهی مواجه می‌کنه و بیشتر افراد رو به سمت نمایش فرهنگی یا شعاف فرهنگی پیش می‌بره. جریان نمایشی و به عنوان یک تابلو فرهنگی محسوب بشه، به نظرم میرسه که از این پلکان فقط یک بهره برداری انتفاعی و سودجویانه شده و اون رفتار عمیقی که ما از حوزه کتاب و کتابخوانی داریم ازش منتج نشه.
در کنار این کتاب‌های واقعی که تبدیل به دکور شدن، اخیراً کتاب‌های پلاستیکی و مقوایی با رنگ‌ها و اندازه‌های مختلف از برخی کشورها وارد میشه و در کافی شاپ‌ها و برخی رستوران‌ها به نمایش گذاشته میشن که اونها هم داستان خاص خودشونو دارن. اما ما داریم از کتاب‌هایی صحبت می‌کنیم که بسیار ارزشمندن و کارکردی جز دکور ندارن. آقای میر عبداللهی مدیر کل تأمین منابع نهاد کتابخانه های کشور.
همچین طرحی وجود داره که حالا البته به شکل آزمایشی و به قول معروف پایلوت از یکی از استانهایی که در واقع جز استانهای بی ما هست، یعنی مثلا تهران نیست، جز استانهای کاملا برخوردار نیست، شروع میشه. این طرح جمع آوری کتابهایی که الان در مرحله اجرا بلا مصرف هستند ولی در واقع جامعه کتابخان به اونها به شدت احتیاج داره، که مثلا یه نمونهش کتابهای دپو شده در اتاقهای مدیرانه، نمونه دیگرش کتابهایی است که در واقع صاحبانش افراد کتابخونی بودن ولی الان از دنیا رفتن و اون میراث کتابی الان دست مثلا فرزندانشونه که مثل پدرانشون نسبت وثیقی با کتاب ندارن.
کتابهای دکوری که نوعی برخورد بیمارگونه با دستاوردهای فرهنگی بشره، به برخی اماکن عمومی هم سرایت کرده. نمونش کتابخونه یکی از مال‌های بزرگه که با وجود هزینه‌های میلیاردی حتی یه صفحه کتاب هم خونده نمیشه. انگار کتاب‌ها فقط در قفسه‌ها اومدن تا با اونها عکس یادگاری گرفته بشه. این نگاه ویترینی به کتاب اقتصاد نشر رو هم تحت تأثیر قرار میده و ممکنه کتاب رو با هزینه های بیشتری به مشتری های واقعی اون تحمیل کنه.
خب عرض شود که فرصت نداریم خیلی، گزارشی درباره سیگار پخش کردیم و افزایش مالیات بر اون که حالا به نظر میرسه خیلی عزم جدی وجود نداره. پرسیدیم از شما که آیا اگر این مالیات بیشتر بشه و سیگار باعث میشه که مصرف اون در میان مردم کمتر بشه یا نه. شنوندگان زیادی برای ما پیامک دادن. دو تا پیام در تضاد با هم دیگه براتون بخونم. یک شنونده نوشتن که مالیات سنگین بر سیگار در کشورهای اروپایی باعث شده که مردم کمتر سیگار بکشن، فکر کنم تو ایرانم جواب میده. شنونده دیگری عکس این رو گفتن، پیامک دادن، گفتن که با افزایش قیمت سیگار مصرف کمتر نمیشه، اونایی که سیگاریان بالاخره از هزینه های دیگه شون میزنن و سیگار رو میکشن. البته من فکر کنم که در نوجوانان اینها شاید کمتر بشه، امیدوارم این اتفاق بیفته. به هر حال بازم میتونی نظر بدید 3610 در مورد این گزارش و موضوعات دیگری که در پیک بامدادی تقدیمتون کردیم یا موضوعاتی که مد نظر شما هست. صبح و روز سلامتی داشته باشید، به دور از کرونا، خداوند یار و نگهدارتون.
عم خوبه با هم بودن یه حس فوق‌العاده، بهترین انتخابه، بیژن 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 طعم زندگی داره، یه احساس بی تکراره. عم خوبه با هم بودن بیژن بیژن
بیژن، طعم زندگی.
ماکارونی نامی نو نامی نو، ماکارونی ماکارونی نامی نو، سالاد ماکارونی نامی نو.
نشسته بودم تو سینما بی خیال همه لحظه ها، تو فیلم نامی نو رو دیدم، برنامه‌م عوض شد، از جا پریدم، سالاد ماکارونی دلم خواست.
تازه اول ماجراست.
خریدم نه یکی دوتا، سه چهار تا، زنگ زدم به داداشم و بچه ها، برنامه عوض شد دوباره، گفتم بریم شمال گفاره. وقتی نامینو هستش با هامون، چه خوشمزه میگذره لحظه هامون،
با نامینو خوشمزه میگذره.
برگ برگ چای شهرزاد، چای شهرزاده.
های ارل گری شهرزاد، رایحه ای خاص.
راحت و زیباست ایزی پیک، جذبش بالاست ایزی پیک، محافظ داره دوره اون، تمیز میمونه دستمال اون، دستمال ایزی پیک.
دوست دارم دوست داری دوست داری،
آب میوه های آلیس
میگیرم، میگیری
میگیری، آب میوه های آلیس
میخورم، میخوری
میخوری، آب میوه های آلیس، آب میوه های آلیس،
سالم خوشتر طبیعیس.
انواع آب میوه های آلیس، آلیس برای خانواده.
ماکارونی ساوین کوچیک و بزرگ و پیر و جوان نداره، به دل همه میشینه.
سلام آقا،
ساوین داریم؟ ماکارونی ساوین تو هر سبد خرید جای خودشو داره.
سلام آقا، ساوین داریم؟
همین الان تموم.
آقا ساویناتون رسید.
دیدین داریم؟
مزه های دوست داشتنی ماکارونی ساوین به یاد میمونه.
مدرسه خوراک یادت نره، مزه ی زنگ تفری بیسکویت مادره، هرکی یه جور خوراکی به همراهش میبره، اون که همه دوست دارن بیسکویت مادره. مادر میخواد که به ما همیشه خوش بگذره، همینه که به فکر بیسکویت مادره، بیسکویت مادره.
باز شود دیده شود کام که پسندیده شود،
سوز مایونز تبرد باز شد، خورده شد، خیلی پسندیده شد.
تبرک.
شنوندگان رادیو ایران، شما می توانید در صورت تمایل برای شنیدن برنامه های رادیو ایران به پایگاه اینترنتی این شبکه رادیویی مراجعه کنید و شنونده آنچه می خواهید باشید. پایگاه اینترنتی رادیو ایران به نشانی www.radioiran.ir در خدمت شماست.
صبح بخیر میگم به شما همراهانی که شنونده رادیو ایران هستید. به اطلاعتون میرسونم فرکانس 1485 کیلوهرتز رادیو ایران در مرکز آبادان ایستگاه جمشیدآباد از ساعت 10 صبح امروز 5 اسفند ماه تا ساعت 10 صبح روز چهارشنبه 7 اسفند ماه قطع خواهد شد. این قطعی و سکوت دو روزه به دلیل تعمیر و تنظیم سوییچ انجام میشه.
خط ورزش
به نام خدا. سلام و صبح بخیر عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم، علاقمندان ورزش، همراهان همیشگی برنامه زنده روی خط ورزش. از این لحظه همراه شما هستیم به اتفاق آقای جواد فیاضی تهیه کننده و دوست خوبم پویا شریعت پناهی تا حوالی ساعت 9 صبح و با شما عزیزان درباره اتفاقهای مهم ورزشی صحبت خواهیم کرد. امیدوار هستیم که ما را همراهی بفرمایید و از طریق سامان پیامکی 3900 درباره رویدادهای مختلف نظرتون رو با ما در میون بگذارید. سی و سومین دوره رقابت‌های کشتی آزاد بزرگسالان قهرمانی آسیا روزهای سوم و چهارم اسفند ماه در شهر دهلی نو هند برگزار شد و در پایان تیم ایران با دو نشان طلای محمد جواد ابراهیمی و مشتبه گلج در اوزان 92 و 97 کیلوگرم، دو نشان نقره امیر حسین حسینی و احمد بزری در اوزان 70 و 86 کیلوگرم و چهار نشان برنز امیر حسین مقصودی، مصطفی حسین خانی، علی سوادکویی و پرویز هادی در اوزان 65، 74، 79 و 125 کیلوگرم با کسب 168 امتیاز مقام قهرمانی را از آن خودش کرد. بعد از تیم‌های کشورمون که مقام قهرمانی به شایستگی به دست آورد، تیم‌های هند و قزاقستان به ترتیب با 159 و 146 امتیاز دوم و سوم شدند. موفقیت کشتی آزاد ایران در حالی در رقابت‌های قهرمانی آسیا به دست آمد که هفته پیش هم فرنگی کاران گوش شکسته ایران در همین رقابت قهرمانی آسیا در شهر دهلی نو مقام قهرمانی رو کسب کرده بودند و حضور این کشتیگیران جوان و با انگیزه در تیم‌های آزاد فرنگی ایران نوید آینده درخشان رو در این رشته ورزشی خواهد داد. در آستانه چند ماه مانده به برگزاری بازی‌های المپیک 2020 توکیو، اما موفقیت‌های ورزش کشورمون در روز گذشته منحصر به کشتی نشد. تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر ایران هم سهمیه حضور در بخش تیمی بازی‌های المپیک 2020 رو از آن خودش کرد. البته قبل از این هم قابل پیش بینی بود که سابریست های ایران بتوانند که به بازی های المپیک آینده برسند. تیم سابر ایران با کسب عنوان پنجم در رقابت های جام جهانی لهستان برای اولین بار در تاریخ شمشیر بازی با 4 ورزشکار در بازی های المپیک توکیو حضور خواهد داشت. این سهمیه با شکست مجارستان تیم دوم رده بندی جهانی و ژاپن و چین تعقیب کننده در قاره آسیا برای کشورمون به دست آمد. البته درسته که ما توانستیم در بخش تیمی در اسلحه سابر مجوز شرکت در بازی المپیک رو کسب بکنیم، ولی فراموش نکنیم که در همین رقابت جام جهانی لهستان بچه‌ها در بخش انفرادی عملکرد خیلی خوبی نداشتند و باید بررسی بشه نقاط ضعف و قوت ملی پوشان شمشیر بازی کشورمون برای موفقیت در بازی‌های المپیک آینده و انشالله کسب اولین مدال در رشته ورزشی شمشیر بازی که دور از دسترس هم برای تیم اسلحه سابر ایران نیست. بلند قامتان تیم بسکتبال کشورمون هم دیروز موفق بودند. تیم ملی بسکتبال ایران مقابل قطر دیروز بعد از ظهر به میدان رفت بدون حضور تماشاگر در تالار بسکتبال مجموعه ورزشی آزادی که در این مسابقه تیم ایران 95-52 برنده شد مقابل قطر. اگه خاطرتون باشه ما در رقابت‌های مقدماتی جام جهانی بسکتبال 2019 چین هم با قطر بازی کردیم. بازی رفتمون با تیم قطر در کشور قطر بسیار نزدیک و حساس شد و به نفع تیم ایران در نهایت تمام شد، ولی خب امتیازها خیلی نزدیک بود. ولی این بار توانستیم که برتری خودمون رو به تیم بسکتبال قطر ثابت بکنیم در تهران با اختلاف امتیاز بسیار زیاد برابر عنابی ها که ایران توانست که این مسابقه رو با پیروزی پشت سر بگذاره. درسته که در این مسابقه هواداری وجود نداشت، اما آقای علی نژاد معاون ورزش حرفه‌ای و قهرمانی وزارت ورزش، آقای رضا صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک در تالار بسکتبال مجموعه ورزشی آزادی حضور داشتند. بعد از برد هفته قبل برابر سوریه در مسابقات انتخابی کاپ آسیا یا همون جام آسیا، ایران دیروز قطر رو هم شکست داد و باید منتظر باشه که آذر ماه سال آینده مقابل عربستان بازی سوم رو در این گروه برگزار بکنه. عربستانی که دیروز برابر سوریه دیگر همگروه ایران تن به شکست داد. امیدوار هستیم که این تنین رو همیشه در طول برگزاری بازی‌های المپیک 2020 توکیو در کشور ژاپن بشنویم ان شاء الله. زمان باقی مانده تا شروع بازی المپیک 151 روز. ایران همیشه سربلند و ایران همیشه پیروز. ما هم از رادیو ایران همراه شما شنوندگان محترم هستیم. روی خط ورزش رو میشنوید. الان ساعت به وقت استودیوی پخش رادیو ایران 8:49 دقیقه است. مسابقات دیروز دسته برتر فوتبال باشگاه کشور هفته 20 تماشاگر نداشت، اما حادثه و حاشیه بسیار داشت. تیم فوتبال استقلال تهران در غیاب هواداران خودش برابر ذوب‌آهن به برتری 2-1 رسید و این مسابقه را با برد پشت سر گذاشت. در این مسابقه استقلال تلسم پنالتی های از دست رفته را هم از بین برد با پنالتی که در نیمه دوم وارد دروازه تیم فوتبال ذوب‌آهن کرد و در نهایت پنالتی وریا قفوری که ششمین پنالتی این بازیکن برای استقلال در دو فصل اخیر بود به گل نشست و تیم فوتبال استقلال موفق شد که مقابل ذوب‌آهن به برتری 2-1 برسه در مسابقه عصر دیروز ورزشگاه آزادی تهران بدون حضور تماشاگر. اما تیم فوتبال شهر خودرو هم یک برد دراماتیک رو مقابل تیم نفت مسجد سلیمان به دست آورد و موفق شد که با شکست نفت مسجد سلیمان انتقام شکست در جام حذفی رو از این تیم شگفتی ساز باشگاه برتر ایران بگیره. در ورزشگاه خالی از تماشاگر امام رضا علیه السلام شاگردان آقای سراسیه موفق شدن که بازی 1-0 عقب افتاده رو 2-1 با برد پشت سر بگذارن. شهر خودرو با این پیروزی 35 امتیازی شد و در رتبه 4 جدول قرار گرفت. نفت مسجد سلیمان هم با 27 امتیاز در جایگاه 8 جدول قرار داره. اما سرنوشت مسابقه حساس تیم‌های سپاهان و پرسپولیس چه شد؟ بازی دیروز تیم‌های سپاهان و پرسپولیس قرار بود ساعت 16:15 دقیقه در ورزشگاه نقش جهان اصفهان برگزار بشه و مطابق اعلام وزارت ورزش و سازمان لیگ این مسابقه هم قرار بود بدون حضور تماشاگر برگزار بشه مثل دو بازی دیگر دیروز فوتبال باشگاه برتر کشورمون. قبل از برگزاری مسابقه باشگاه سپاهان خواستار لغو برگزاری مسابقه برابر پرسپولیس شده بود، ولی اگر قرار بود که این مسابقه لغو بشه به طور معمول باید سازمان لیگ دو بازی دیگر رو هم لغو میکرد و این قانون رو تسری میداد برای دیگر تیم‌هایی که دیروز به میدان می‌رفتن. در این زمینه آقای جواد نکونام سرمربی تیم فولاد هم عنوان کرده بود که چرا در فوتبال سری آ ایتالیا برخی از بازی‌ها دیروز لغو شد به علت شیوع ویروس کرونا و در ایران مسابقات برگزار شد. اینم موضوع قابل بحث و قابل نقدی هست در محافل فوتبالی که چرا مسابقات برگزار شد، ولی شاید دلیل اصلی فشردگی تقویم فوتبال باشگاه برتر ایران هست و لغو برخی از هفته‌ها و برخی از مسابقات در ماه‌های پیش هم مزید بر علت شد که حتما بازی‌ها برگزار بشه و با اعلام نظر وزارت ورزش از این به بعد هم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال تعطیل نمیشه، بلکه تا زمانی که مسئولان وزارت بهداشت صلاح بدانند که بحث ویروس کرونا و شیوع اون در کشورمون به حداقل رسیده مسابقات بدون حضور تماشاگر برگزار خواهند شد. اما دیروز تیم فوتبال پرسپولیس در ورزشگاه نقش جهان حضور داشت. سپاهانی ها دیر به ورزشگاه رسیدن و عنوان کردن که در هتل محل اقامتشون هواداران سپاهان مانع از حرکت اتوبوس حامل بازیکنان شدند به سمت ورزشگاه نقش جهان. آقای جلال مرادی ناظر این مسابقه این موضوع رو تکذیب کرد و گفت همه چیز آماده بوده برای برگزاری مسابقه، سپاهانی خودشون نیومدن، سپاهانی ها دیر آمدن، پرسپولیسی ها گفتن ما تا یه زمانی به حال بازی رو برگزار میکنیم، مثلا ساعت 4:45 بعد از ظهر، و اگر این زمان عوض بشه و تغییر بکنه دیگه مسابقه رو برگزار نمی‌کنیم، حداکثر تا 5:15 ما منتظر میمونیم. و به هر حال همه چیز دست به دست هم داد که این رقابت برگزار نشه و حالا باید منتظر نظر کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال باشیم. البته بهتر بود که بازی برگزار میشد، چرا که الان هر کدوم از دو طرف مدعی هستن که حق دارن نسبت به طرف مقابل و باید کمیته انضباطی در این زمینه تصمیم گیری بکنه و دوستان فوتبال هم در انتظار جدال بازیکنان و ستاره‌های دو تیم در مستطیل سبز بودن و حتی پیروزی 3-0 احتمالی پرسپولیس در کمیته انضباطی به دل هیچ کس نمیچسبه و بهتر بود که مسابقه برگزار میشد. اگرم تماشاگر بود در مسابقه دیروز هیچ تضمینی به برد سپاهان وجود نداشت
و اگر هم سپاهانی ها مسابقه رو برگزار میکردن دیروز، شاید برنده هم بودن بدون حضور تماشاگر. شاید هم اگه تماشاگر بود پرسپولیس برنده میشد. در حال هر احتمالی در مستطیل سبز وجود داره. درسته که تماشاگران میتونن که نقش مهمی داشته باشن در هیجان بازی و بالا رفتن انگیزه های تیم میزبان به ویژه، ولی حضورشون هیچ تضمینی بر موفقیت تیم میزبان یک رقابت فوتبال نیست، که این موضوع بارها هم در ایران و هم در همه نقاط دنیا ثابت شده است. به هر حال بهتر اینه که همه ما به قانون تمکین بکنیم، و یک مسئله معروف وجود داره که قانون بد بهتر از بیقانونیه. اما بریم به سراغ جدول رده‌بندی رقابت‌های فوتبال باشگاه‌های برتر کشورمون، که فعلا پرسپولیس با 41 امتیاز از 19 مسابقه در مکان نخست قرار داره. تکلیف بازی با تیم سپاهان که فعلا مشخص نیست، بازی یعنی در واقع تیم تراکتور با 37 امتیاز در رتبه دوم، استقلال با 36 امتیاز هم امتیاز با تیم سپاهان در رتبه سوم جای داره، و تیم‌های شهر خودرو، فولاد، صنعت نفت آبادان، نفت مسجد سلیمان، ماشین سازی زباهن، نساجی، سایپا، پارس جنوبی، جم گلگهر، شاهین شهرداری، بوشهر و پیکان در رتبه‌های بعدی جدول هستند. شنیدیم که ممکنه که در تیم ماشین سازی هم تغییر و تحول هایی در امر مربیگری رخ بده و آقای عهد شیخ لاری از این تیم جدا بشه. مسئولان باشگاه ماشین سازی خیلی از نتایج این تیم رضایت ندارند، و ما دیروز صحبت کردیم که نیمکت مربیگری تیم های لیگ برتری فوتبال بسیار لرزان و غیر قابل اعتماده برای مربیان کشورمون، و اگر تیم ماشین سازی هم مربیشو تغییر بده که این لرزانی و این عدم ثبات رو بیشتر احساس خواهیم کرد. تیم فوتبال صنعت نفت آبادان به لطف گل‌های عیسی آل کثیر، یکی از بازیکنان خودش رو در صدر جدول گلزنان می‌بینه، و با 10 گل این بازیکن در رتبه نخست، شهریار مغانلو از پیکان و مهدی قائدی از استقلال هم در رتبه‌های دوم در رتبه دوم در مقابل قرار دارن. مهدی قائدی هم دیروز بازی از اون نیمکت شروع کرد، در ترکیب فرهاد مجیدی در ترکیب اصلی این تیم قرار نداشت. اما بریم سراغ رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال باشگاه کشورمون. در حالی که با هدف اقدامات پیشگیرانه از شیوع بیماری کرونا از سوی سازمان لیگ فوتبال اعلام شده بود که تمام بازی‌های فوتبال در کشور باید بدون حضور تماشاگر برگزار بشه، اما شماری از شهروندان شیرازی با حضور در ورزشگاه شهید دستقی به شیراز مسابقه تیمشون رو با استقلال خوزستان در چارچوب رقابت‌های لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور تماشا کردن، که این موضوع هم باز نشون میده که مقدار تناقض و در واقع عدم قدرت لازم برای تصمیم گیری پیرامون اتفاقهای مهم فوتبال وجود داره در سازمان لیگ فوتبال کشورمون، که باعث شایبه هایی هم به هر حال میشه این گونه مسائل. اما رقابت های لیگ دسته اول فوتبال باشگاه های کشور دیروز پیگیری شد و مسابقات در حالی برگزار میشه که برگزاری رقابت ها هم در لیگ دسته اول و هم در لیگ دسته دوم فوتبال باشگاه کشور به مدت 10 روز لغو شد. بعد ببینیم که آیا این بحث عدم برگزاری مسابقات با حضور تماشاگر مشمول رقابت‌های لیگ دسته اول هم میشه یا نه، که فعلا عنوان کردن که رقابت‌های لیگ دسته اول و لیگ دسته دوم بدون حضور تماشاگران قرار هست که برگزار بشه. اما دیروز در رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال باشگاه‌های کشور تیم‌های استقلال خوزستان، سرخپوشان پاکدشت، مثل رفسنجان، مثل کرمان، آلومینیوم عراق و نیروی زمینی تیم‌های برنده بودن. مسابقه آرمان گوهر با خوشه طلایی سابه بدون گل مساوی شد، و همین نتیجه هم در بازی تیم‌های ملوان و نمد ارومیه به دست آمد. اما اگر قرار باشه که رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال باشگاه‌های کشورمون در آینده نزدیک برگزار بشه، بعد جمعه 9 اسفند شاهد برگزاری ادامه رقابت‌ها باشیم. سازمان لیگ طوری پیش بینی کرده بود که قبل از ماه مبارک رمضان سال آینده، 2 روز مانده ماه مبارک رمضان آغاز بشه، رقابت‌های لیگ دسته اول به اتمام برسه و اگر مسابقات به تعویق بیفته شاید این زمان تغییر کنه. تشکر از همراهی همه شما شنوندگان عزیز و علاقمندان ورزش. انشالله که روز بسیار خوبی در پیش داشته باشید. خدا نگهدارتون تا روی خط ورزش فردا.
روی خط ورزش.